ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان پس از 20 سال به کابل بازگشت. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت برخی از کارگران معدن زمستان یورت از 6 ماه تا 1 سال حقوق عقب مانده دارند. به گزارش رویترز، ایران برای خرید هواپیمای ایرباس و بوئینگ با یک مؤسسه اعتباری دولتی بریتانیا در حال مذاکره است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و یکی از جنگ سالانان آن کشور پس از سالها زندگی مخفیانه امروز با اسکورت صدها خودروی مجهز به تیربار به کابل بازگشت و در کاخ ریاست جمهوری با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد. بر اساس توافقنامه صلحی که در سال 2016 میلادی میان دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امضا شد، دولت ضمانت کرد در ازای برقراری آتش بس به حکمتیار مسئولیت قضایی بدهد و نام او را از فهرست تحریمات سازمان ملل حذف کند. گلبدین حکمتیار در سالهای 1993 تا 94 نخست وزیر افغانستان بود. او در جریان جنگ‌های داخلی کابل در سالهای 92 تا 96 از مسببان راکت باران کابل بود که به نابودی یک سوم پایتخت و مرگ حدود 50,000 تن منجر شد و از آن پس به قصاب کابل شهرت یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، توافق صلح با حکمتیار موفقیتی نمادین برای دولت افغانستان در جهت کاهش جنگ و تنش در آن کشور به شمار می رود. علیرضا ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی از آزادشهر و رامیان از حوزه گلستان امروز در گفتگو با جام جم آنلاین اظهار داشت برخی از کارگران معدن زمستان یورت که روز گذشته دچار حادثه شد از 6 ماه تا 1 سال حقوق عقب مانده دارند و از نظر بیمه درمانی هم از چتر حمایتی مطلوب برخوردار نبودند. وزیر کار ایران علی ربیعی از جان باختن 35 معدنچی محبوس در حادثه انفجار معدن زغال سنگ آزادشهر اطلاع داده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی می نویسد جمهوری اسلامی برای تامین اعتبار خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ با مؤسسه اعتباری دولتی بریتانیا سرگرم مذاکره است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اصغر فخری کاشان به رویترز گفت مؤسسه اعتباری صادرات دولتی بریتانیا یا یوکف پیشنهادی برای تامین هزینه خرید تعدادی ایرباس به ایران ارائه کرده و ممکن است برای خرید هواپیماهای بوئینگ نیز پیشنهادهایی بدهد. روسیه، ترکیه و ایران سه ضامن اصلی آتش‌بس شکننده سوریه امروز در نشست آستانه پایتخت قزاقستان یادداشتی را مبنی بر ایجاد مناطق امن در سوریه امضا کردند. آنا رایسکایا
در روسیه تأکید می‌کند که روسیه، ترکیه و ایران ضامن استقلال و تمامیت ارضی سوریه هستند و برای پیشبرد تلاش‌ها برای حل این بحران، ایجاد 4 منطقه کاهش تنش در این کشور پیشنهاد می‌شود. در استان ادلب، شمال هومس، قوطه شرقی و جنوب سوریه. الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، اهداف مسکو از ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه را این گونه توصیف کرد.
Это, как мы считаем, может действительно помочь сдвинуть с мёртвой точки давнюю проблему.
عقیده ما ایجاد این مناطق به حل مسئله مزمن جداسازی اپوزیسیون میانه‌روی سوریه از گروه‌های افراطی در وهله نخست حکومت اسلامی و جبهه النصره کمک خواهد کرد و همچنین سطح خشونت‌ها بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح را به طور چشمگیر کاهش خواهد داد.
بنابر طرح روسیه، 4 منطقه کاهش تنش قرار است همچون جزایر امن باشد. استفاده از هر نوع سلاح در آن ممنوع است. برای سازمان های کمک رسانی دسترسی نامحدود در نظر گرفته شده و بازسازی زیر ساخت آغاز خواهد شد تا در نهایت آوارگان بتوانند به خانه هایشان بازگردند و نهادهای حکومتی کار خود را از سر گیرند. همچنین بر اساس این طرح بین این 4 منطقه امن کمربند شامل ایستگاه های بازرسی ایجاد خواهد شد و نیروهای نظامی می توانند به عنوان ناظر و حافظ صلح در آنجا مستقر شوند. به گزارش ریا نوست، این موضوع بیشترین اختلاف ها را برانگیخته و باعث به درازا کشیدن مذاکرات روز پنجشنبه در آستانه شد. واسیل کوزنیتسوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، پیش بینی میکند که اجرای طرح نیز دشوار خواهد بود.
روسیه، ایران و سوریه добиваются выгодного для себя, собственно, этим, наверное, обусловлен определённый.
بزرگترین مسئله این است که روسیه، ایران و سوریه به دنبال تضمین منافع خاص خود هستند و سیاست ترکیه که در تلاش است بین حامیان اسد و اتحاد غربی عربی جانب میانه را بگیرد نیز اغلب باعث پیچیدگی بیشتر مسئله سوریه می شود. اگر طرح جدید به بهبود وضعیت مردم کمک کند و زمینه پیشبرد روند حل سیاسی این بحران شود، باید از آن استقبال کرد. اما چه کسی تضمین می کند که تهران و دمشق به بهانه مبارزه با تروریسم همچنان به دنبال نابودی مخالفان نباشند؟ حتی در صورت توافق روسیه، ترکیه و ایران به حمایت آمریکا از این طرح، لزوماً اجرای آن مورد حمایت طرفین درگیر بر روی زمین نخواهد بود. به رغم بیش از 6 سال درگیری، آنها هنوز به مرحله‌ای نرسیدند که بتوانند مصالحه را بپذیرند.
وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که دمشق از ابتکار مسکو کاملاً حمایت می‌کند. رئیس جمهور ترکیه نیز گفت اجرای این طرح نیمی از مشکلات سوریه را حل می‌کند. چهارشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پی دیدار با رجب طیب اردوغان تأکید کرد که دو کشور پیرامون اجرای این طرح هم‌عقیده هستند و با ایران نیز در این رابطه توافق حاصل شده. به گفته پوتین، او همچنین طی تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، او را از جزئیات طرح ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه مطلع کرد و دو کشور بر ضرورت حل هرچه سریع طرح این بحران تأکید کردند. چهارشنبه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و نیکولای پاتروشف، همتای روسش، طی تماس تلفنی خواهان تسریع تلاش‌ها به منظور پایان جنگ سوریه شدند. آن نرایسک، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
حجت الاسلام محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، میگوید ادامه بحث درباره حضور مدیران دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی به اعتماد مردم ضربه میزند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اضافه کرده به فردی که اقامت کشور دیگری دارد دو تابعیتی گفته نمیشود. در سالهای اخیر برخی از محافظه‌کاران و مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مسئولان دارای تابعیت مضاعف به عنوان یکی از مهمترین کانالهای نفوذ در جمهوری اسلامی یاد کرده و بارها طالب برکناری آنها شدند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره لیست مدیران دولتی گفت که این موضوع در دست بررسی است و هر زمان که نتیجه آن مشخص شود به دستگاه‌های قضایی اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای علوی ادامه بحث حضور مدیران دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی را بی‌خاصیت و مضر توصیف کرد و افزود که این مسئله به اعتماد مردم ضرر وارد می‌کند. وزیر اطلاعات همچنین درباره فهرست اسامی مدیران دو تابعیتی گفت یک لیست 533 نفره اعلام شده، اما این افراد کسانی هستند که اقامت خارجی دارند، نه تابعیت خارجی. وزیر اطلاعات درباره افرادی که دارای گرین کارت هستند نیز گفت که گرین کارت تابعیت نیست و از نظر قانونی داشتن گرین کارت نیز ممنوع نیست. با این حال وزیر اطلاعات ایران گفت که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بر روی افرادی که دارای گرین کارت هستند حساسیت به خرج می‌دهد. موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران، به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد. وزیر اطلاعات ایران چندی پیش در یکی از برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی در حمایت از افراد دو تابعیتی گفت:
روزی هم گاهی صحبت میشه از مدیران دو تابعیتی، انگار هر کس دو تابعیتی خائن، جاسوس، عامل بیگانه است. اینطوری نیست بابا، خیلی از دو تابعیتی ها دل به بهر ایران بستن، سرمایه‌ای هستن برای ایران، یه لابی مجانی برای و بی هزینه برای جمهوری اسلامی دارن. اون وقت اینا رو ما احیانا بیایم یه طوری باشون رفتار بکنیم، عناوینی مطرح کنیم که اینها نسبت به خانه آبا و اجدادی خودشون ناامید بشن، دل سرد بشن.
در سالهای اخیر برخی از محافظه‌کاران و مقامات قوه قضاییه ایران از مسئولان دارای تابعیت دوگانه به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های نفوذ در ایران نام بردند و بارها خواستار برکناری آنها شدند. محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که طبق قوانین جمهوری اسلامی دو تابعیتی بودن جرم نیست.
سیستم حقوقی ایران هیچگاه دو تابعیتی رو نپذیرفته بود. قبلا در قانون مدنی پیش بینی شده بود که چه کسانی تابعیت ایران رو دارن و کسی که به تابعیت کشور دیگه میخواست در بیاد باید طی تشریفاتی از تابعیت بیرون میآمد و تابعیت کشور دیگر رو کسب میکرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتن تابعیت حق، یعنی کسی رو نمیشه سلب تابعیت کرد و اگر کسی بخواهد تابعیت کشور دیگر رو به دست بیاورد باید از تابعیت ایران طی تحولاتی و انجام مراسمی خارج بشه. اما دو تابعیتی بودن جرم نبوده، الان هم دو تابعیتی بودن جرم نیست.
اوایل فروردین ماه امسال بود که بانک مرکزی ایران در دستورالعملی استفاده اشخاص دو تابعیتی به عنوان مدیر عامل در بانک‌های ایران را ممنوع کرد. در این دستورالعمل یکی از شرایط عمومی برای تصدی مدیر عامل، قائم مقامی و عضو هیئت مدیره بانک‌ها نداشتن تابعیت دوگانه اعلام شد. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، معتقد است به رغم محدودیت‌هایی که برای افراد دو تابعیتی در ساختار مدیریتی کشور به وجود آمده، اما این مناقشه بیشتر جنبه سیاسی دارد تا امنیتی.
به نظر من چون جناح مقابل، چون بخشی از نیروهایی که در دولت هستن، اینها حالا کارت سبز دارن یا گرین کارت آمریکا رو دارن یا در دوره‌های زندگیشون اقامت دائم داشتن در کشور عربی، از این موضوع میخوان استفاده بکنن هم برای تحت فشار قرار دادن اونها و هم اون بحث استراتژی سیاسی خودشون برای کنترل دولت و جریان اعتدالی رو تحت عنوان خط نفوذ دنبال بکنن و جریان دولتی هم برعکس بخواد از حقوق خودش دفاع بکنه و نیروهاش رو حفظ بکنه. اونه به ریشه ماجرا اینجا هستش و البته ما طبق قانون چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب دو تابعیتی رو قبول نمی کنه و یک تابعیتی رو قبول داره، اما در زمینه کسانی که اقامت دائم گرفتن این خلأ قانونی وجود داره و سکوت کرده و به نظر می رسه که بحث وزیر اطلاعات بحث درستی هست که در این زمینه گفته، ولی حالا حضور دولت در حال در این قضیه و دفاع شخص وزیر اطلاعات هم قربان میگره دفاع از برخی از وزرای کابینه مثل آقای نهاوندیان. جریان مقابلان یک نوعی استاندارد دوگانه داره، چون در بین اونها هم مثلا کسانی که به حال در دوره در خارج کشور بودن. من به نظر من بیشتر این قضیه یک مناقشه سیاسی است.
محمود علوی، وزیر اطلاعات، پیشتر گفته بود بحث دو تابعیتی ها از جمله سناریوهایی است که مخالفان دولت برای تضعیف دولت حسن روحانی تدارک دیدند. مجلس ایران آبان ماه سال گذشته به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت تحقیق و تفحص صورت بگیرد.
اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره حضور مدیران دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، از امانوئل مکرون، نامزد میانه روی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، حمایت کرده است. اوباما در ویدیویی که روی وبسایت مکرون قرار گرفته، پایبندی او به ارزش‌های لیبرال و اعتقادش به نقش مهم فرانسه در اروپا را ستوده و از مردم فرانسه خواست به امید رای دهند نه به ترس. دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است روز یک شنبه هفتم ماه می برابر با هفدهم اردیبهشت برگزار شود. خلاصه خبرها 23 دقیقه ایران.